دارم بهش اشاره داشتن، بحث مشارکت مردمی و مشارکت بهره بردارانه. هیچ دولتی در دنیا موفق نخواهد بود در مدیریت سرزمین مگر اینکه به مشارکت وسیع مردمی متکی باشه، به ویژه بهره برداران. یعنی بهره برداران را در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و مدیریت ها باید دخالت داد، نه فقط به صورت سوری و در شرایط خاصی اینا را به کمک طلبی. به طور کلی اگه بخوام یک جنبندی داشته باشم اینه، ما باید تغییر رویکرد در روح پرانی مدیریت سرزمینی داشته باشیم. این تغییر رویکرد معناش اینه که دولت ها به تنهای قادر به مدیریت سرزمینی نخواهند بود. این رویکرد نیاز به مشارکت وسیع واقعی مردم و بهره برداران داره. بسیار. ما باید نکته آخرم بگم که خیلی مهمه، ما در راهکار سازگاری با کم آبی مطابق همون مصادره که عرض کردم، ما نیازهای پایه بخش کشاورزی را باید به 55 میلیارد کاهش بدیم که این هم امکان پذیره با روش‌های مدرن، و تا بتونیم برای محیط زیست، برای نسل آینده این کشور هم منابع آبیمون رو صرفه‌جویی کنیم و آب‌های زیرزمینی رو دوباره احیا بکنیم و تزریق بکنیم که بتونه.
خیلی متشکرم جناب میرباقلی. جناب حسادی هم درباره راهکارهای برون رفت از چالش بحران بیابی در کشور بفرمایید. به اتحاد شما چه باید کرد؟
من بسیاری از مواردی که آقای دکتر فهمی اشاره فرمودن واقعا بهش اعتقاد دارم، و دو نقطه میخوام اضافه کنم. یکی این که من معتقدم واقعا ما باید بنا رو بذاریم بر صرفه‌جویی در مصرف و بالا بردن راندمان مصرف، یا به عبارتی در واقع بالا بردن بهره‌وری آب، که این در هر سه بخش، هم در صنعت، هم در واقع آب شرب و هم در کشاورزی، این کار رو میتونیم بکنیم. در هر سه قسمت الان با دانش فنی که ما در کشور در اختیار داریم و با تکنولوژی که داریم، میتونیم هم در بخش کشاورزی واقعا با آبیاری های تحت فشار، تغییر دادن الگوی کشت، مصرف آب رو بهینه کنیم و راندمان مصرف رو در واقع ببریم بالا. هم در شهر و روستا میتونیم کلیه فاضلاب‌ها رو جمع‌آوری کنیم، سه مرحله تصفیه کنیم، تبدیل کنیم به آب، برگردونیم به شبکه. خیلی از جای این کارو دارن میکنن. در صنعت به خصوص اصلا دولت باید سیاست گذاری کنه، بگه آقای فلان کارخونه، شما اگر روزی چند هزار متر مکعب آب مصرف میکنی، این آبو باید خودت تصفیه کنی، خودت هزینه کنی، تصفیه کنی، بازچرخش کنی. ما مثلا روزی میتونیم 10% این مقدار اضافه کنیم به شما. این خودش خیلی مهم. خیلی از صنایع در دنیا اینجور، الان در ژاپن بسیاری از کارخانجات اینجور، بهره‌وری آبشون تا 90%، یعنی آبی که مصرف میکنن پساب دوباره میرن تصفیه میکنن، بازچرخش میکنن، در روز شاید 5-6%، 10% آب اضافه میکنن به سیستمشون. این خودش خیلی چی به اصطلاح کمک بسیار بزرگیه. یکی هم باید دولت تو این بخش در واقع خیلی قاطع عمل کنه، میدونید، یعنی اینکه سیاست گذاری که میکنه واقعا بخواد، حالا یا جریمه های بذاره، قانون گذاری کنه، از راهکارهای مختلف استفاده کنه که در واقع انشالله ما با مشکل کم آبی مواجه نشیم. اگرچه من شخصا معتقدم که با اون چیزی که مطالعه کردم و اون
تاریخی که
شرکت کردم، ما انشالله به تدریج بارندگیمون افزایش پیدا میکنه. ما انشالله در آینده شاهد به اصطلاح چرخش بخارهای آب اقیانوس اطلس و اقیانوس هند هم تو کشورمون هستیم و بارندگی زیادی خواهیم داشت، ولی این باز میطلبه که درست مدیریت کنیم. حتی در ترسالی هم باید درست مدیریت کنیم که واجعه ایجاد نشه.
جناب معماری حسادی هم جنبندی خودتون بفرمایید که با توجه به مباحثی که انجام شد، با توجه به وضعیت آبی کشور، چه راهکارهای مؤثر با قابلیت عملیاتی شدن رو شما پیشنهاد می‌فرمایید برای مقابله با بحران کم آبی در کشور؟
خواهش می‌کنم. البته همه مطالبی که دوستان گفتن در واقع کامل بود و هر کدوم جنبندی خاص خودشون داشتن. منتها من در این
بحث شما با ادبیات خودتون بفرمایید
خدمتتون عرض بکنم که ببینید، ما نباید بذاریم کار اینقدر خراب بشه که ستاد بحران درست بشه، نباید کار بذاریم اینقدر خراب بشه که دفاتر بازرسی ورود بکنن. از پایه باید این مسائل رو درست کنیم. بخش آب وظیفه نظارتی خودش رو، وظیفه حاکمیتی خودش رو، قوانین خودش رو متعادل کنه. پروانه های بهره برداری، نظارت بر بهره برداری و حفاری چاهای عمیق، خود تقسیم آب سطح ها و آبیاری شبانه، در بسیاری از نقاط آبیاری شبانه به علت مختلف انجام نمیشه. وزارت جهاد کشاورزی بایستی ادارات تحقیق و بررسیش گونه های مقاوم و گونه های آب شوردوست، گونه های آب لب شوردوست رو معرفی بکنن. من ندیدم در این چند ساله، قبلا بوده ولی در این چند ساله من ندیدم که گونه ای رو معرفی کنن که این گونه آبخواه نباشه. رفتم به طرف معرفی واحد پرمحصول برنج، ولی از اون طرف کشت پنبه و زیره و که گیاهانی بودن که اصلا بومی ایران بودن، اقتصاد بعضی از مناطق دستشون، اونا از چرخه تولید حذف شدن. اینا که حذف شدن، یک سری صنایع وابسته به اینم حذف میشن طبیعتا. بنابراین باید کلی نگاه کنیم. یکی از دوستان در فرمایشش بود ما در نظام برنامه ریزی خودمون، مدیریت و برنامه بودجه، باید یه تجدید نظر اصولی بکنیم در برنامه ریزی بودجه برای بخش آب، بودجه برای بخش کشاورزی و بودجه برای واحدهایی که برای امنیت آب و کشاورزی، امنیت غذایی کار میکنن. باید به اندازه کافی ببینیم چه از نظر تحقیقی. حالا ایشون اشاره کردن که شرکت‌های دانش بنیان، من میگم که خب مثلا مؤسساتی داشت، وزارت نیرو داشت، وزارت جهاد کشاورزی داشت، مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال، نمیدونم مؤسسه کشاورزی، ببینم مؤسسات بودن که واقعا میتونستن کاراتر از این رخنمون داشته باشن. تو وزارت نیرو، مؤسسه تحقیقات آب، ببینید تمام این برنامه‌ای که ببینید باروری ابرها، نمیدونم رادیوآبی، رادیو ایزوتوپی آبهای زیرزمینی، آبهای فسیل، همه اینا در برنامه‌های وزارت نیرو بوده هست و این کارا رو انجام دادن. متاسفانه رخنمون که نداره، واحدهای دیگر بودجه ها رو میبرن به سمت این که در واقع اونا استفاده کنن. من معتقدم که بودجه کافی، سرمایه یعنی نیروی انسانی کافی، و از همه مهمتر افزایش مشارکت ذینفعان و مردم در تصمیمات. از پایین به بالا مفهومش این نیست که آقایان استاندارها کمک بکنن، شوراهای محلی، کت خداها، روستاها، ببینیم قنوات چیکار کردن. اونها این شوراهای محلی آب و کشاورزی اونجا بیان تصمیمات محلیشون ببینن، خودشون وقتی که ببینن آب نیست کششون رو کم میکنن. به هر حال متشکر از من.
خیلی متشکر.
فقط من عرض کنم که در همین معرفی ارقامی که امسال انجام شد، بسیاری ارقام مقاوم هستن. من تا فرمایش آقای مهندس رو قبول دارم و این حرکت میبایست، چون ببینید معرفی یه رقم چند سال طول میکشه، یعنی این حرکت میبایست از 20-30 سال قبل برنامه های آبی کشور تزریق میشد به بدنه کشاورزی، به بدنه دولتی کشاورزی، تا متناسب با این سیاست تحقیقاتی پیش.
آقای فهمی 30 ثانیه لطفا.
من به یک نکته کلیدی در کشور اشاره بکنم و اونم فقدان طرح جامع آمایش سرزمینه. یعنی واقعا برای کشوری با این تکنولوژی، با این همه باسواد و تحصیل کرده، واقعا دردناکه که ما بعد از چندین برنامه توسعه هنوز برنامه جامع آمایش سرزمین، یعنی محل استقرار جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در پهنه سرزمینی نداریم.
سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر می‌کنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از مناظره اجتماعی. از شما بخیر و خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه مناظره اجتماعی، برنامه‌ای که مناظره صاحب نظران و اندیشمندان در خصوص موضوعات مختلف کشور رو شامل میشه، این بار با موضوع مدیریت منابع آب کشور و عامل اصلی هدر رفت منابع آبی کشور. 17:09 شما رادیو گفتگو رو میشنوید. ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم نکوفال، مسئول امور زنان 36th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم. خدمت شما خانم نکوفال عرض سلام دارم، عصر بخیر عرض میکنم خدمتون و تبریک ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم و متقابلا تبریک عرض میکنم این عیال رو بر شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خبردار شدیم از 36th دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و در کنار اون مراسم و مسابقاتی که برگزار میشه. در امور زنان حضرت عالی به عنوان دبیر و مسئول هستین، پیرامون این موضوع برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. سومین دوره مسابقات بین المللی بانوان هم همزمان با سایر بخش مسابقات بین المللی در حال برگزاریه در محل هتل همای تهران.
بله،
ما امروز مسابقاتمون رو شروع کردیم، مرحله نیمه نهایی رو، چون مرحله اول رو به صورت غیر حضوری برگزار کرده بودیم و انشالله تا فردا ادامه پیدا میکنه و پنجشنبه و جمعه 22 و 23 هم ساعت 16:00 تا 19:30 مرحله فینال مسابقات رو خواهیم داشت.
بله،
و عرض کنم خدمتتون که حضور برای همه بانوان علاقمند در محل هتل هما آزاد هست و ما علاقمند دیدن همه خواهران خوبمون هستیم در محل مسابقات.
بسیار عالی. بخش امور زنان چندمین دورش رو سپری میکنیم، تصور میکنم که نوپا باشه.
بله، سومین دوره هست که ما مسابقات رو داریم.
خانم نیکوفال،
سومین دوره برادرانه و سومین دوره مسابقات خواهران.
بله، نسبت به سالهای گذشته، دوره‌های گذشته، یعنی دو دوره گذشته ای که امور زنان هم سهمی داشته در 36th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، آیا پیشرفتی بوده؟ استقبال بیشتر شده؟
بله، ما با توجه به اینکه مسابقات رو امسال یک تغییری در وقت فنیش ایجاد کردیم، مرحله اول به صورت غیر حضوری برگزار کردیم، کسایی که به این مرحله اومدن در حقیقت یک مرحله رو رد کردن، لذا سطح فنی بالاتری دارن. تو مرحله اول 89 نفر ثبت نام کردن از 37 کشور. در این مرحله، مرحله حضوری 22 نفر به ازبکستان راه پیدا کردن از 22 کشور و 14 دانش آموز از 14 کشور انتخاب شدن که 12 نفرشون حضور پیدا کردن در این دوره از مسابقات. و نماینده ایران در بخش دانش آموزی خانم زینب امینپور هستن از استان اصفهان، نماینده ایران در بخش بزرگسالان هم خانم مریم شفیعی هستن از استان ایلام که ایشون از بزرگواران نابینای ما هم هستن.
بله، بسیار عالی. و حضورتون عرض بکنم که مراسم اختتامی، مراسم پایانی روز جمعه خواهد بود، درسته؟
مراسم اختتامی روز یکشنبه 25 در مصلی بزرگ امام خمینی هست، مشترک با سایر بخش مسابقات بین‌المللی.
با هم همه.
بله،
به پایان میرسه.
انشاءالله.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. اگر صحبتی باقی میمونه از شما میشنویم خانم نکوفال.
خیلی تشکر میکنم از تماس شما و توجهی که به مسابقات بانوان داشتید و دعوت میکنم از همه خواهران که در این محل حضور پیدا کنند.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سپاسگزارم از همراهی حضرت عالی با شبکه رادیویی گفتگو. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. گفتگو کردم با خانم نکوفال، مسئول امور زنان 36th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سبحان من الذي خلق البهجة خلق الإنسان من
خلق.
سبحان من تردی بالنور والوقار.
یک کتاب، یک امت. 36th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های آقایان، بانوان، نابینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوت.
امروز 20 فروردین ماه در تقویم رسمی کشورمون به نام روز هنر اسلامی نامگذاری شده. به دلیل شهادت سید شهیدان اهل قلم، سال روز شهادت سید مرتضی آوینی، این روز اینطور نامگذاری شده و همکارانم بسته صوتی رو آماده کردند که در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده اون باشید.
انشالله نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد ندار استادم.
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد ندار استادم. یادار فرموده صاحب الزمان را که ما را به اعمالی فرا خوانده اند که به محبتشان نزدیک تر است. فلیعمل کل امرئ منکم ما تقرب من محبتنا. و به راستی مگر محبت آنان در چیست؟ در محبت حسین.
سید مرتضی آوینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358 برای رسیدگی به مشکلات روستاییان به روستاها عزیمت می‌کند. اما مشاهده ی ظلم و ستمی که به روستاییان از طرف رژیم سابق وارد شده، مرتضی را به سوی فیلمسازی می‌کشاند.
وقتی توی خاطرات و نوشته‌های شخصیش مطالعه می‌کنیم، میگه که ما رفته بودیم جهاد بیل بزنیم، رفته بودیم روستاها برای اینکه کمک کنیم برای مردم، برای کار کشاورزی، و دست تقدیر ما رو به فیلمسازی کشون. رفتیم اونجا دیدیم یه فعالیتی داره انجام میشه، آدمای کاری دارن میکنن که هم باید ثبت بشه هم باید دیگران ببینن، و چه خوب هست که کسی باشه گزارش بده اینو به بقیه.
و چه شب عجیبی بود، شب 8 آذر ماه 1360. در سرمای بیرون از سنگر دست به دعا برداشته بودیم که آن باد وزیدن گرفت. تو گویی که آن باد قرنها پهنه زمان را پیموده بود تا به ما برسد که عصر ما. و آن باد تو گویی که بر همه چیز احاطه داشت، و آن همه نافذ که از پوست می گذشت و بر دل می وزید، هم خوف بود و هم رجا.
با شروع جنگ تحمیلی، مرتضی ضمن حضور در جبهه ها مجموعه مستند روایت فتح را تولید می کند، مجموعه ای که هنرمندانه ایثار، شجاعت و روحیات رزمندگان را به تصویر می کشد.
بهتر است از همان اولین روزهای آذر ماه 1360 آغاز کنم.
الله الرحمن الرحیم.
رفتیم از آنجا که بولدوزرهای جهاد خاک ریز را بریده بودند راه افتادیم. این بیشتر راه را آمده بودیم که صدای علی را شنیدیم. برگشتم و علی را دیدم که سینه‌اش را با دستهایش پوشاند و به زمین قلتید. آنجا در مسجد جامع بستان روح علی شاهد بود که ما نماز جماعت را برپا داشتیم و یاد او را چون چراغی بر شب تاریک درون خیش آویختیم. بستان فتح شده بود و نبرد با شدت در تنگ چندابه ادامه داشت. بسیجی عاشق کربلاست، به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام
راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلا یان بپذیر.
آقای آبینی به ادبیات و هنر مقاومت به چشم یک نیاز ملی نگاه میکرد. اهمیت این ادبیات، یعنی ادبیات دفاع 8 ساله ما که میخواهیم در دنیای امروز سربلند و سرافراز زندگی بکنیم، اهمیتش بسیار جدیه. فرزندان ما و خود ما با تکیه به اون ارزش ها میتونیم تو دنیای امروز سربلند زندگی بکنیم.
حقیقت این عالم فناست و انسان را نه برای فنا که برای بقا آفریدند. خلقتم للبقا لا للفنا. واسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکن. دعوت مرگ را به گوش بگیرید پیش از آن که مرگ شما را فرا خواند.
مرتضی بر این باور است که با وقوع انقلاب اسلامی و ظهور رهبری چون امام خمینی رحمت الله علیه، بشر وارد عهد تاریخی جدیدی شده است که آن را عصر توبه بشریت نامند. عصری که به انقلاب جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و ظهور دولت پایدار حق منتهی خواهد شد. سرانجام 20 فروردین 1372 نویسنده و راوی توانای روایت فتح که همراه با یک گروه فیلمبردار برای تولید مجموعه جدیدی از روایت فتح به فکه عزیمت کرده، به همراه مهندس یزدان‌پرست در اثر برخورد با مین به شهادت می‌رسد.
مگر نه این است که اینان راهیان کربلا، اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا هستند و از همین است که نام خود را راهیان کربلا نهاده اند. راهیان کربلا را بنگر، آنان بال در بال فرشتگان و در فضایی آکنده از تسبیح و سلام و صلوات و بوی گلاب و دود اسفند و در پناه سوره توحید و دعای خیر امام و امت و فرشتگان به سوی جبهه ها روانند تا دنبالی باطل را قطع کنند و جهان را آماده ظهور مولای من سازند.
پس صوتی که تقدیم حضورتون شد به مناسبت 26مین سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی و نامگذاری 20 فروردین ماه به نام روز هنر انقلاب اسلامی به سمعتون رسید. چشم ما رو می نوازه در هنگام ورود به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دست نوشته ای از شهید مرتضی آوینی در مورد شهدا با این موضوع. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. امیدوارم که برنامه‌ای که تا این لحظه رادیو گفتگو تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم با ما همراه باشید. یک بار دیگر تبریک و شاد باش عرض می‌کنم ولادت با سعادت سومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسین علیه السلام رو در سومین روز از ماه مبارک شعبان. 17:25 از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه در ساحت خورشید باشید.
در ساحت خورشید
که سیلی خوردهش از شما، امریکایی که دل بسته بود به ایران و نفت ایران و ذخایر ایران، این امریکا را شما بیرونش کردید. غافل نباشید که یک قدرتی است و دارای یک بستوبندایی هست و یه همچه کارهایی یه وقتی میخواد بکند، لیکن تا شما بیدارید و زنده اید و ایستاده اید کاری نمیتونن بکنن. باید ملت ما توجه داشته باشد، با همون قدرت ایمانی که داشت، با همون قدرت اسلامی که داشت، که خودش را برای خدا میداند و خودش را فدای اسلام میکند، بایستد و متوجه باشد که اگر در صحنه باشید و بایستید و هر کدوم وظیفه خودتون بدانید که حفظ بکنید کشور خودتون را و برادران خودتون را حفظ بکنید، که هیچ قدرتی نمیتوند این کار را بکنه. مهم این است که شما ایستاده باشید و قائم به امر باشید و حکومت را از خودتون جدا ندانید.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بر شمایی که شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از ساعت 14 در این نوبت کاری با شما همراه هستیم تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم برنامه هایی که گروه های مختلف برنامه ساز رادیو گفتگو برای شما تدارک دیدن مورد توجهتون قرار بگیره و در این مسیر با ما همراه باشید. در فضای مجازی از طریق پیام رسان داخلی سروش هم میتونید رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید به آدرس @ رادیو گفتگو. به ساعت 17:30 میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید. این برنامه به سامعتون میرسه با موضوع ابعاد و جایگاه اقدامات و عرصه های نوین فناوری.